ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت عالم ربانی و سالک الله آیت الله آقای حاج شیخ محمد علی ناصری.
بازدید سرزده بامداد امروز وزیر نیرو از طرح آبرسانی به همدان. آقای مهرابیان: همه تلاش ها بر اینه که توزیع آب همدان تا چند روز آینده شرایط بهتری داشته باشه و انتقال آب از یک سامانه واحد انجام بشه.
بومیسازی کامل 19 محصول فناورانه مورد نیاز شبکه برق در یک شرکت دانش بنیان.
و ورود خودروی اقتصادی تولید مشترک ایران خودرو و سایپا به بازار در سال آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. من اقبالی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع شما میرسونیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت عالم ربانی و سالک الله آیت الله آقای حاج شیخ محمد علی ناصری را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت عالم ربانی و سالک الله آیت الله آقای حاج شیخ محمد علی ناصری رحمت الله علیه را به عموم مردم اصفهان و همه ارادتمندان و مستفیدان از فیوضات آن مرحوم و به خصوص به فرزندان محترم و مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار و معلم اخلاق وظیفه بزرگ تزکیه و نشر معارف اخلاقی اسلام را تکلیف خیش دانسته و با بهره‌مندی از خشیت و خضوع دل نورانی خود بیان اثرگذار و نافذی را در این جهت به کار می‌بردند. رحمت و رضوان خدا بر ایشان باد. از خداوند متعال قبول خدمات و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه ای، 5 شهریور 1401.
پیکر مطهر آیت الله شیخ محمد علی ناصری فردا یکشنبه در اصفهان تشییع و در گلزار شهدا خاکسپاری خواهد شد. در پی درگذشت آیت الله ناصری استاندار اصفهان، 3 عزای عمومی در استان اعلام شد. آیت الله ناصری از علمای برجسته اخلاق و اساتید حوزه علمی اصفهان دیروز در 92 سالگی دعوت حق رو لبیک گفت. این مجتهد و استاد اخلاق علاوه بر تلاش‌های علمی و دینی و راهنمایی مردم و طلاب علوم دینی در کارهای خیر هم مشارکت جدی داشت. از جمله این اقدامات میتوان به تلاش‌های ایشان برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی اشاره کرد.
معاون اول رئیس جمهور به منظور بازدید از پایانه‌های مرزی غرب کشور با پرواز عمومی وارد استان کرمانشاه شد. آقای مخبر قراره در این سفر یک روزه از پایانه‌های مرزی و روند تجهیز و آماده سازی مرزها برای خدمات رسانی به زوار 40 بازدید کنه. وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه سفر 40 باید هم ارزان و هم راحت انجام بشه گفته: اگرچه 40 یک حرکت مردمیه، اما دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیلگری برای سفر 40 هستند و آنچه از دستشون ساخته است باید انجام بدن.
وزیر نیرو بامداد امروز سرزده از طرح آبرسانی به همدان بازدید کرد. علی اکبر مهرابیان گفته: همه تلاش‌ها بر اینه که توزیع آب همدان تا چند روز آینده شرایط بهتری داشته باشه و این امکان فراهم بشه تا انتقال آب از یک سامانه واحد انجام بشه.
چند اقدام همزمان داره برای شهر همدان انجام میشه. اقدام اصلی اتصال در واقع اون پروژه آبرسانی 145 کیلومتر هستش. تلاش میکنن هر چه سریعتر اون خط تکمیل بشه، ایستگاه پمپاژش راه اندازی بشه و خط متصل بشه که انشالله برای همیشه مشکل آب همدان مرتفع بشه. طی دو سه روز آینده ان شاءالله آب باقی مانده تأمین میشه و امیدواریم به یک شرایط بهتری ما در شبکه آب برسیم.
یک شرکت دانش بنیان 19 محصول فناورانه مورد نیاز شبکه برق رو به صورت کامل بومی سازی کرد. بنابر اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرکت دانش بنیان با استفاده از متخصصان و دانش آموختگان صنعت برق کشور و به کارگیری دانش روس تونسته در تولید محصولات تحریمی مورد نیاز شبکه برق اقدامات مؤثری انجام بده. بیشتر محصولات این شرکت در خصوص حفاظت از شبکه‌های برق، تشخیص عیوب بالقوه در تجهیزات الکتریکی و تحلیل مشکلات شبکه‌های الکتریکیه.
ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به بازار 220 میلیون نفری پاکستان. شماری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون در نخستین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد که دیروز به کار خود پایان داد، برای عرضه تولیداتشون تفاهم‌نامه امضا کردند.
تجار و تولید کنندگان کشورمان بر پای این نمایشگاه را فرصت مناسب برای معرفی کالاهای ایرانی در بازار پاکستان عنوان کردند. به گفته دادگر فاضل، مدیرعامل یکی از واحدهای تولید کننده مواد غذایی کشورمان،
احساس اون اینه که مردم پاکستان و ظرفیتایی که وجود داره و کارخونجاتی که وجود داره، ما میتونیم باهاشون روابط خوبی داشته باشیم و کالاهای خودمون رو عرضه کنیم و سهمی در بازار پاکستان داشته باشیم.
باستان مدیر فروش یکی از واحدهای تولیدی کشورمان هم معتقده
پاکستان یه بازار 220 میلیونی بکر و بسیار پرپتانسیل برای ما، برای اینکه هم همسایه هستیم، هم از نظر فرهنگی شبیه هم هستیم. فقط یه خورده باید اینا رو شکل بدیم. یه سری مسائل مربوط به پرداختی وجود داره که بسیار قابل حل.
امضای چندین قرارداد تجاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان با طرف پاکستانی از دیگر دستاوردهای مهم این نمایشگاه بود. به گفته جعفر میر، مدیر عامل یکی از صنایع لبنی کشورمان،
مذاکرات خیلی خوبی رو با تجار پاکستانی داشتیم و در یکی دو مورد تقریبا منجر به تهیه تفاهم‌نامه‌ای داره میشه که فکر میکنم بتونیم در واقع روند خوبی رو با پاکستان داشته باشیم.
و صحبت‌های سروی، مدیر فروش شرکت دانش‌بنیان دارویی،
ما توانستیم در این نمایشگاه با شرکت و تجارهای پاکستانی در زمینه دارو قراردادهایی رو ثبت کنیم.
برپایی نمایشگاه‌های مشترک در کنار تلاش مقامات دو کشور برای رفع موانع تجاری میتواند زمینه حضور پررنگ کالاهای ایرانی در بازار پاکستان را فراهم کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر فقید، صبح امروز در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد. مراسم خاکسپاری ابتهاج با حضور خانواده آن مرحوم و دوستدارانش برگزار شد. یلدا ابتهاج، فرزند این شاعر، در این مراسم از مردم ادب دوست گیلان تشکر کرد. هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه چهارشنبه 19 مرداد در 94 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت. بنابر وصیت او، پیکرش به ایران منتقل و در شهر رشت به خاک سپرده شد. مجموعه اشعار نو و سنتی و همچنین کتاب حافظ به سعی سایه از آثار اوست.
سخنگوی شورای نگهبان گفته این شورا با کلیات طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و صنعتی موافقه، اما در جزئیات اون ابهامات و اشکالات وجود داره. آقای تان نظیف:
یکی اینکه در ماده یک و در موارد متعدد از واژه کمیته استفاده شده بود. خب کمیته معادل فارسی داره دیگه، کارگروه میتونن استفاده بکنن، لذا مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. یا اینکه در ماده دو منظور از عبارت شخصیت حقوقی دولتی، خب اینجا معلوم نیست دولت به چه معناست، لذا واجد وصف ابهام دانسته شد در شورای نگهبان.
تکمیل طرح بزرگراه یادگار امام در دومین شنبه امید و افتخار در تهران آغاز شد. آیین کلنگزنی طرح تکمیل بزرگراه یادگار امام امروز با حضور شهردار تهران و برخی از اعضای شورای ششم پایتخت آغاز شد. طرح بزرگراه یادگار امام به طول 17 کیلومتر از تقاطع چمران تا میدان جی است که به دلیل وجود پادگان جی و اصوله های وزارت آموزش و پرورش تکمیل اون متوقف شده بود. با اجرای طرح توسعه و تکمیل بزرگراه یادگار امام از میدان جی به سمت غرب و جنوب، حدود 9 کیلومتر به طول بزرگراه یادگار امام و شهید بروجردی اضافه و یک محور 26 کیلومتری در غرب تهران تشکیل میشه.
مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت سمت میگه قیمت خودروی اقتصادی تولید مشترک ایران خودرو و سایپا بین 150 تا 250 میلیون تومان خواهد بود. آقای توکلی گفته این خودرو سال آینده به بازار میاد.
اسفند ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در یک فرمان 8 بندی دستور تولید حداقل یک خودرو اقتصادی را به خودروسازان داد
و بعد از 6 ماه از دستور رئیس جمهور بالاخره خودروی اقتصادی رونمایی شد.
محسن رضایی منش، معاون تحقیقات طراحی و تکوین محصول ایران خودرو:
طراحی موتور سه سیلند، موتوری که زیر 1 لیتر هستش، با تیراژ بالاتر در یکی از سایت های سایپا این محصول مشترکاً تولید بشه.
حالا چگونه این خودرو هم برای خودروسازان سود و هم برای متقاضیان اقتصادی است؟
روی بخش تیراژ تولید جز اهداف پروژه است که بتونه قیمت تموم شده رو کاهش بده.
حسن رستمی، قطع ساز خودرو:
خودروسازان بیا سفارش بیشتری قطعی به قطع سازان بدن، همین امر باعث میشه که قیمت قطع کاهش پیدا کنه و همین امر باعث میشه که محصول نهایی ما که خودرو هستش یک کاهش 15-20% داشته باشه.
حالا آیا کاهش هزینه موجب کاهش استانداردهای اجباری قطعات خودرو هم شده؟ محسن رضایی منش، معاون تحقیقات طراحی و تکوین محصول ایران خودرو:
کلیه استانداردهای 85 گانه رو، حتی استانداردهای تعلیق شده ای که مثل موضوع دیلایت بوده، تی پی ام اس بوده، پدستریان بوده، جی اس آی بوده، همه این موارد رو تو این خودرو دیده شده و از منظر استانداردی به گونه ای نیست که بگیم استاندارد تعلیق شده ای رو تو بحث طراحی بخوایم لحاظ بکنیم.
در مورد قیمت هم که پرسیدیم، متوجه شدیم حدوداً نصف آن چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی حرف و حدیثش بود.
این محصول از 150 میلیون تومان تا 250 میلیون تومان بر اساس فیچرهای مختلفی که درش دیده میشه قیمت گذاری خواهد شد.
مدیران خودروساز میگویند این خودروی اقتصادی اواسط سال آینده راهی بازار میشود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفته گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی به تفکیک نام اونها در سامانه سبا در دسترس مردم قرار گرفته، اما حدود 130 شرکت دولتی تا امروز اطلاعاتشون رو ارائه نکردن. به گفته پیشوایی، شاخص بهره‌وری مجموع شرکت‌های دولتی در سال‌های 98-99 به طور میانگین سالانه 18 واحد درصد کاهش یافته.
اتلاف منابع و میسر نشدن هدف مورد نظر در نظام اقتصادی که زیان و کاهش رفاه جامعه را در پی داشته باشد از مؤلفه‌های افت بهره‌وری در کشور است. پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری:
هیچ دلیلی نداره که شرکتی اگر عملکرد خوبی در حوزه بهره‌وری نداره، اعضای هیئت مدیرش پاداش دریافت کنن یا پاداش زیاد دریافت بکنن. طبیعتاً اگه نتونسته ارزش افزوده برای کشور به وجود بیاره، باید در جبران خدماتش هم دیده بشه این موضوع.
بر اساس قانون بودجه سال 1401، شرکت‌های دولتی مکلف هستند اطلاعات مورد نظر برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری را در سامانه یک پارچه ثبت کنند. صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری:
مجموع شرکت‌هایی که مشمول می‌شدن 320 شرکت و 204 شرکت به ما اطلاعات کامل رو دادن که هم صورت مالی بود، هم در مواردی که ما اطلاعات بیشتری احتیاج داشتیم اطلاعات کامل ما دادن.
به گفته رئیس سازمان بهره‌وری، عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های 98 و 99 در شاخص بهره‌وری منفی 18 درصد گزارش شده که نه تنها مطلوب نیست، بلکه نیاز به تعیین شاخص‌هایی برای افزایش بهره‌وری دارند. پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری:
اطلاعاتی که ما از شرکت دولتی دریافت می‌کنیم یا در قالب ستانده است، یعنی خروجی که باید برای مردم و کشور ایجاد کنند، و در قالب ورودی و نهاده، یعنی چه منابعی رو مصرف کردند، چه مقدار جبران خدمات دادن، چه مقدار مصارف واسطه داشتن. گام دوم این هست که در حوزه اهداف حاکمیتی این شرکت‌ها هم مشخص بشه که دقیقاً باید چه ارزشی رو برای مردم تولید کنه.
صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری:
در بین همه اصول و قواعد شرکتی، مهمترینش موضوع ارتقای شفافیت و پاسخگویی است.
اما جلوگیری از کار جزیره نهادها در شاخصگذاری شرکت‌های دولتی و ارزیابی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری:
اگر بخوایم این نتایج منجر به بهبود بهره‌وری بشه، باید طبیعتاً مرجع ارزیابی عملکرد دولتی سعی بشه واحد بشه، یعنی یک پارچه بشه.
در قانون بودجه سال 1401 برای مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار ندهند، از 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده تا سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی بدون تأخیر انجام شود. شبنم رخفیروزگرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
و ما همراه میشیم با آقای باغنده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. رقابت تکواندو نوجوانان آسیا امروز در ویتنام پیگیری شد و 5 هوگوپوش دختر و پسر کشورمان با راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنزشان را قطعی کردند. در روز دوم از 11 دوره این پیکارها برای تیم ایران در بخش پسران، ابوالفضل زندی در وزن منهای 48 کیلوگرم، متین رضایی در منهای 63 و رضا کلهر در منهای 73 کیلوگرم و در بخش دختران سبا بیگی در منهای 49 و فرشته فتحی در منهای 55 کیلوگرم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کردند. پیش از این و در روز نخست رقابت‌ها، امیرحسین ملکی، سوگند شیری، مبینا نعمت‌زاده، پونه جعفر صالحی و الهام حقیقی موفق به کسب مدال طلا شدند. امیررضا قربانی و آرش وزیری دوست نشانه نقره گرفتند و یاسین ولیزاده و محمد امین کارساز مدال برنز دریافت کردند. در روز نخست رقابت دوچرخه سواری پیست، جام آسیا در تایلند برای کشورمان در مدت 1 کیلومتر تایم تریل، محمد امین رحیم آبادی مدال طلا گرفت و امیرعلی علیزاده به مدال برنز دست یافت. در مدت کایرین هم رکابزن مالزی اول شد و رحیم آبادی و علیزاده مدال نقره و برنز دریافت کردند. این مسابقه تا 3 روز دیگه ادامه داره. رکاب زنان پیست ایران در قالب تیم موج‌های آبی مشهد در این مسابقات شرکت کردند. تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین بازی خود در 20مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان در اسلوونی امشب برابر تیم آرژانتین سفارایی میکنه. همچنین تیم والیبال جوانان ایران با برتری 3-0 مقابل عربستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین راه یافت. تیم ایران فردا در مرحله نیمه پایانی با برنده دیدار کره جنوبی و بنگلادش بازی خواهد کرد. دادگاه حکمیت ورزش با ارسال پیامی به فدراسیون جودو کشورمان زمان اعلام رأی نهایی دادگاه حکمیت را بار دیگر به مدت 1 ماه تمدید کرد. اعلام رأی نهایی دادگاه حکمیت 8مین بار است که به تعویق افتاده، ضمن اینکه وکیل پرونده جودو ایران اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده تا هرچه زودتر این مشکل تعیین تکلیف بشه. و در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا و در سری آ ایتالیا، بامداد امروز تیم لاتسیو 3-1 اینتر رو شکست داد و امشب یوونتوس با روم ساعت 21 و میلان با بولونیا ساعت 23:15 دیدار میکنند. در لیگ اسپانیا امروز الچه با سوسییداد و فردا آلمریا با سویا، خطافه با ویارال و بارسلونا با وایادولید روبرو میشن. در بوندسلیگا آلمان امروز هرتا برلین با دورتموند، لایپزیگ با وولفسبورگ و ماینز با بایر لورکوزن و یاران سردار آزمون ساعت 18 و بایر مونیخ با موشنگلادباخ ساعت 21 به میدان میرن. و در لیگ برتر انگلیس امروز ساوثهامپتون با منچستر یونایتد ساعت 16 و چلسی با لستر، لیورپول با بورنموث و منچستر سیتی با کریستال پالاس ساعت 18:30 و آرسنال با فولام ساعت 21 با هم دیدار خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
و و بهای برق در آلمان و فرانسه بیش از 10 برابر افزایش یافته. در پی افزایش بهای انرژی در اروپا، بهای قرارداد هر مگاوات ساعت برق برای سال آینده میلادی در فرانسه از مرز 1000 یورو گذشت و در آلمان هم به بیش از 850 یورو رسید. در ابتدای سال جاری میلادی هر مگاوات ساعت برق در این دو کشور حدود 85 یورو بود که برای زمستان امسال بیش از 10 برابر افزایش یافته.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبانگ از آن مغرب افق تهران 19:58 است. خداوند یار و نگهدارتان.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش روشم.
فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
فروش اقساطی محصولات کبیر موتور در اقساط 24 ماهه. کبیر موتور، تمایز در حرکت.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. از پخش شبکه رادیویی جوان صدای ما رو میشنوید و در این لحظه ارتباط تلفنی داریم که قراره این گفتگو به گوش همه شما نازنینان برسه. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سید علی منیری، معاون سازمان جوانان جمعیت هلال احمر. آقا درود بر شما.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و همچنین عرض ادب ویژه به شنوندگان عزیز رادیو جوان که غالبا مخاطبین جوان هستن. امیدوارم موفق و سلامت باشن.
زنده باشین. آقا ما خیلی ویژه میخواییم از طریق موج اف ام ردیف 88 مگاهرز در رابطه با اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین و نقش و اهمیت حضور جوانان در این کنگره از شما بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
از حضورتون، خب به هر حال میدونید که اربعین به عنوان یک اجتماع بزرگ بیماری های شایعی درش هست در این ایام، سوانح و حوادثی رو داره که اینها نیازمند راههای علمیه در زمینه پیشگیری از اونها، تمهیدات بهداشتی و آمادگی زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در مرزهای مشترک کشورمون با عراق، بحثایی که به طور کلی تو سرفصل بهداشت در ایام اربعین و مدیریت خدمات سلامت در ایام اربعینه.
بله.
امسال جمعیت هلال احمر پیشقدم شد و کنگره‌ای رو تحت عنوان کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین حسینی راه اندازی کرد که بتونه هم دست‌اندرکاران و فعالان موضوع رو نسبت به موضوع یک همافزایی و یک وحدت رویه منسجم‌تر و بیشتری داشته باشه و هم بتونه در زمینه آگاهی‌های عمومی و روش‌های مربوط به راهکارهای پیشگیرانه در زمینه مواردی که محتمله که سلامت هموطنان عزیزمون رو از منظر بهداشتی و از مناظری که مرتبط با حوزه سلامت هست رو تحت شعاع قرار بده داشته باشیم. ما در سازمان جوانان هلال احمر یه تعداد قابل توجهی از اعضامون در ایام اربعین خدمتگزار مردم هستند و زوار حضرت ابوعبدالله که اینها لازم بود که در یک گردهمایی جمع بشن و نظریات اساتید و صاحب نظران این موضوع رو باهاش آشنا بشن و در جریان قرار بگیرن. شرایط خاصی که امسال ما داریم به هر حال کنگره بزرگ اربعین ما در شرایط آب و هواییه که یه مقدار فضا به سمت گرمای هوا میره، راهکارهایی که در زمینه مباحث مربوط به گرمازدگیه و یه سری مسائلی از این دست
بسیار خوب
این بود که در واقع انجام شد که ما در حوزه جوانان شبکه سازی و سازماندهی جوانان امدادگر برای اینکه بتونن در حقیقت در این حوزه
خیلی متشکرم و این فعالیت قطعا به سزاست و بسیار هم مهمه. سپاسگزارم از جناب آقای سید علی منیری، معاون سازمان جوانان جمعیت هلال احمر. درود بر شما و خداحافظ.
التماس دعا. خداحافظ شما. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما دوستان بزرگوار شنونده که در این لحظه شنونده بخش گزارشی من هستید از حاشیه برگزاری نشست خبری جناب آقای دکتر طهان نظیف، سخنگوی محترم شورای نگهبان. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. هفته کارمند، روز کارمند، هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک میگم. در خصوص سامانه ارتباطات شورای نگهبان که امروز شما در حاشیه نشست خبریتون افتتاح کردید، صحبتاتون رو خواهیم شنید تا باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان جوان رادیو جوان. بله، امروز خب شاهد رونمایی سامانه ارتباطات شورای نگهبان بودیم. ما از ابتدا تأکیدمون بر این بود که ارتباط دو سویه‌ای میان مردم و شورای نگهبان باید وجود داشته باشه. البته از قبل بوده، سعی کردیم اون رو تقویت بکنیم و تسهیل بکنیم. ما قبلا ارتباطمون بالاخره از طریق تلفن گویا و ایمیل هایی که دریافت میکردیم بود. یک سامانه ای رو پیش بینی کردیم، سامانه ارتباطات شورای نگهبان در دو حوزه فعالیتی که شورای نگهبان داره. عمده فعالیت های ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم در دو حوزه حقوقی و انتخابات هست. در حوزه حقوقی بالاخره ما مصوبات مجلس رو بررسی میکنیم، اساسنامه های دولت رو بررسی میکنیم، نامه‌هایی که از دیوان عدالت اداری دریافت میکنیم رو که نامه‌های در اصل مردم هست در مواردی که خلاف شرع میدونن ما اعلام نظر میکنیم، فقهای معظم شورا اعلام نظر میکنن، تفاسیری که قانون اساسی، اصول قانون اساسی شورای نگهبان نسبت بهش داشته، ما همه اینها رو در این سامانه قرار دادیم و احیانا اگر کسی سوالی به لحاظ حقوقی داشته باشه میتونه اونجا مطرح بکنه. بخشی هم پیش بینی شده به عنوان سوالات پرتکرار و متداول و طبیعتاً شنوای نظرات، انتقادات، پیشنهادات مردم هم از این طریق این سامانه هست. در حوزه انتخابات هم باید خدمت شما عرض بکنم که ممکنه سوالات انتخاباتی مردم داشته باشن، مثلا راجع به زمان استعفا برای نمایندگی مجلس و موارد متعدد از این حیث با سوالات متداول و پرتکرار. دو موضوع خیلی حائز اهمیت هستن. یکی دریافت شکایت از داوطلبان در انتخابات‌های مختلف. به جای اینکه از اقصا نقاط کشور مردم حضوری تشریف بیارن و توی این مسافت ها بخوان بالاخره رنج سفر رو تحمل بکنن، از طریق سامانه به صورت مجازی اعتراض خودشون رو، نکته خودشون رو، مستندات خودشون رو برای ما ارسال میکنن و ما هم مورد بررسی قرار میدیم. این نسبت به داوطلبان هست. روز انتخابات هم ما یه سامانه ای رو در این سامانه پیش بینی کردیم که در انتخابات اخیر هم آزمون خودش رو به خوبی پشت سر گذاشت. مردم گویا خود تخلفاتی رو در روز انتخابات میبینن، میتونن به ما از طریق همین سامانه به عنوان مردم ناظر گزارش بکنن و همکاران ما در ستاد مرکزی به موقع و به صورت برخط اینها رو پیگیری بکنن و به نتیجه برسه. موارد متعددی در این سامانه پیش بینی شده. فکر میکنم انشالله در جهت تسهیل ارتباط مردم و شورای نگهبان یک سامانه پیشرو و روبه جلو باشه. البته در بلند مدت هم به مؤلفه های این سامانه مواردی رو اضافه خواهیم کرد.
آقای دکتر طهان‌نظیف، یک موضوعی که هست حالا خصوص این که از دولت لوایح به مجلس میرسه، از مجلس برای تایید نهایی به دست شما خواهد رسید، خب برای مردم هم این حائز اهمیت هستش که چقدر برای شما اون مدت زمانیش میتونه مهم باشه که انشاءالله زودتر جوابش رو بدید. از یک طرفی هم خب نماینده های مجلس هم سوالاتی که مطرح میشه اون رو به شما برمیگردونه، یعنی به همکاران شما، که باید شورای نگهبان بتونه این قضیه رو حل و فصل بکنه و زودتر ما به یک جواب نهایی برسه. اینو همیشه میشه توضیح بفرمایید بر دوستان؟
ببینید یکی از نهادهایی که بر اساس قانون اساسی برای اظهار نظرش زمان قرار داده شده شورای نگهبان. من همیشه عرض کردم ما برای اظهار نظرمون 10 روز بیشتر زمان نداریم. حتی ضمانت اجراش هم اینه که اگر ما ظرف اون 10 روز اظهار نظر نکنیم، مصوبه خود به خود تبدیل به قانون خواهد شد. البته چون بالاخره حجم مصوبات یه وقتایی زیاد هست، قانون اساسی 1-10 روز زمان رو هم برای تمدید مهلت قرار داده شده که حالا این رو هم لحاظ بکنیم میشه 20 روز. اگر ظرف این زمان شورای نگهبان اظهار نظر نکنه، خود به خود مصوبه تبدیل به قانون خواهد شد. لذا ما مصوبات رو به ترتیبی که دریافت میکنیم ترتیب زمانی در دستور کار شورای نگهبان قرار میدیم. البته قبلش مجامع مشورتیمون بازوان کارشناسیش موضوع رو بررسی قرار میدن. در همین ظرف زمانی ما موضوع رو بررسی میکنیم و نتیجه رو به مجلس و به مردم شریفمون اعلام میکنیم.
دوستان، صحبت‌های جناب آقای دکتر نظیف، سخنگوی محترم شورای نگهبان بود که در حاشیه برگزاری جلسه این هفته نشست خبریشون با هم شنیدیم. ممنونم و خدا نگهدارتون.